بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لغ على ألسنتهم، يهوتونه ما درت معائشهم، وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. در دو شب گذشته با الهام از این حدیث امام حسین علیه السلام که طبق منابع روایی هم موقع حرکت از مکه به سوی کربلا و هم لحظه‌ای که وارد سرزمین کربلا شدن، امام علیه السلام این حدیث رو بیان فرمودن که فشرده ترجمه حدیث همون گونه که توجه دارید، امام می‌فرمایند انسان‌ها بنده دنیا هستند، دین لقلقه زبان اونهاست، دور دین میگردن تا اونجایی که معیشت دنیویشون تأمین شود، و چون به امتحانی، آزمایشی، ابتلایی مبتلا شوند، در اون شرایط دینداران بسیار اندک و کم خواهند بود. بنده با الهام از این روایت امام حسین علیه السلام برای این 11 شبی که قرار شد با هم گفت و شنود داشته باشیم، عنوان نگاه امام حسین به دین و دنیا و مقایسه آن با نگاه ما انسان‌ها به دنیا و چه نتیجه‌ای از این نگاه برای امروزمون قرار بگیریم. همون گونه که شب اول عرض کردم، چون این مباحث به هم پیوسته است، نتیجه نهایی انشاءالله در یکی دو شب آخر مشخص خواهد شد، چون این بحث ها رو باید ما بچینیم تا برسیم به اونجایی که جان کلام و اصل مطلب رو در یکی دو شب آخر انشاءالله با هم بررسی کنیم. در دو شب گذشته دو عنوان را از این روایت که ما درس گرفتیم به اختزای وقتی که داشتیم با هم بحث کردیم. شب اول عرض کردم دنیا دار عمل است. ما قراره در این دنیا چه برای دنیایمون کار کنیم، کار و عمل داشته باشیم. چه برای آخرتمون کار کنیم، کار و عمل داشته باشیم. و لذا روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که فرمودن از دنیا دار و عمل بلا حساب، ولی عقبا دار و حساب بلا عمل. دنیا سرای عمل است، حسابرسی دقیق در این دنیا نیست. ولی عقبا دار و حساب بلا عمل، آخرت داری است که حسابرسی دقیقی دارد، به قول قرآن کریم: و من یعمل مثقال ذرة خيرا يره، و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. یک ذره خیر، یک ذره شر، عملی که در این عالم ما داریم، قیامت دار حساب است. لذا یکی از اسمهای قیامت یوم الحساب، روزی است که حسابرسی می شود. بلا عمل دیگه اونجا سرای عمل نیست، اونجا سرای نتیجه است و برخورداری از نتیجه. خب عرض کردم دنیا داره عمل است، زندگی ما از ابتدا تا انتها که ما در این عالم قرار داریم با کار و کوشش و تلاش توأم است که می شود چگونه داریم زندگی می کنیم، میگیم نحوه زندگی. اما نحوه زندگی ما اگر مختلف است، انسان‌ها به شکل‌های مختلفی زندگی می‌کنن در اثر نحوه نگاه اونها به عالم دنیاست. دنیا را چگونه می‌شناسن؟ چه نگاهی به دنیا دارن؟ بر مبنای اون نگاهی که به دنیا دارن نحوه زندگی اونها رقم می‌خورد، چون هدف معین می‌کنن و برای رسیدن به هدف مسیر معین می شود و چگونگی حرکت در این مسیر برای رسیدن به هدف همش بر مبنای نحوه نگاهی است که انسان به این دنیا می کند. این بحث شب اول ما بود. شب دوم دیشب عرض کردم نگاه انسان‌ها به دنیا در طول تاریخ اندیشه به اندازه ای که ثبت شده و به دست ماها رسیده از دو دسته کلی تجاوز نمی کند، که البته هر یک از این دو دسته زیر مجموعی هایی دارد، ولی ما اون بحث کلیش مورد نظرمونه. دو دسته کلی هن، دسته اول که میگن دنیا را ما اینگونه شناخته ایم، همین عالم است، غیر از این هیچی نیست، خدا معنا ندارد، قیامت معنا ندارد و ما یک موجود مادی پیدا شده در این کره زمین هستیم، از خاکیم، در خاکیم، برای خاکیم. این نظر دسته اول. نظر دسته دوم، ما از ماوراء خاکیم گرچه در خاکیم و به سوی ماوراء خاکیم. حقیقت هستی خیلی ما فوق فقط دنیای مادی است. این دو نگاه. نگاه اول، حالا از دیشب که مختصری اشاره کردم، در دنیای یونان باستان به وسیله برخی از شاگردان سقراط و افلاطون و ارسطو با یه تغییرات و انحرافاتی که در تفکر خود سقراط و افلاطون و ارسطو ایجاد کردن، اپیکوریان پیرو اپیکور، کلبیون پیرو دیوژن، این سیر همینچنان ادامه پیدا کرد که نشیب و فرازهای مفصلی داشت تا رسید به اوج تفکر اومانیستی قرن بیستم و بیستی یکم که در او قرار داریم. فشرده نگاه این دسته به دنیا و نتیجه ای که از اون نگاه می گیرن که قرار چگونه عمل کنیم، فشرده نگاهشون این است: ما چون از همین عالم خاکیم و موجودیت ما یک موجودیت مادی بیش نیست، غیر از این دنیا هم عالم دیگری وجود ندارد، پس تا می توانیم باید در این دنیا بهره ببریم. بهره هم لذت دنیوی است. هر چه که ما را از لذت بردر در این دنیا باز می دارد مردود است و باید کنار گذاشت. اینا در مرحله شناخت که در دو شب هی اشاره به این نکته داشتم. شناخت، نظریه پردازی، نظر دادن نسبت به هست و نیست. خدا هست یا نیست؟ قیامت هست یا نیست؟ روح هست یا نیست؟ من انسان فقط ماده هستم یا علاوه بر ماده موقعیت دیگری، حقیقت دیگری در من هست؟ هست و نیست. این در مرحله شناخت. در مرحله شناخت تفکر اومانیستی و تکامل یافته اپیکوریان و کلبیون این شد که خدا نیست، حقیقت فقط ماده است، مام جز همین بدن ظاهری هیچ چیز دیگری نداریم. خب حالا که این هست، در قسمت دوم چه باید کرد؟ شما از هست به باید میرسید. میفرمایید فلانجا سرد هست، پس باید لباس گرم برداشت. فلانی تشنه هست، پس باید آب به او داد. فلانی بیمار است، پس باید دارو به او داد. باید و نباید بر مبنای اون معرفت و شناختی که در رابطه با هست و نیست ها برای ما پیدا می شود. وقتی در نگاه ماتریالیستی، در نگاه اومانیستی، انسان می گوید خدا نیست، فقط ماده هست، خب باید و نباید چه می شود؟ پس فقط رابطه من با این باید و نباید رو باید معین کنم. خب آیا از نظر قرآن این حرف چه جوابی دارد؟ در ادامه بحث میکنم. از نظر روایات این مطلب چه ضررهایی دارد و انسان با این بینش به چه افتی میرسد؟ اینو انشالله در ادامه خواهم عرض کرد. ولی ابتدا بیایم ما بر مبنای دو نوع نگاه که برای بررسی، قبول یا رد، نقد یا تأیید هر مطلبی، ما در دنیای دینیمون از دو طریق برخورد میکنیم، یکی برون دینی، یکی درون دینی. درون دینی یعنی آیاتو مطرح میکنیم چون مربوط به اصل دینه. درون دینی روایات معصومینو مطرح میکنیم چون در رابطه با اونیست که دین به ما داره میشناسانه. برون دینی، در برون دینی ما یا با عقل، منهای اصلا قضاوت دینی، عقل رو میذاریم وسط، میگیم عقل بررسی کنه قبول یا رده. لذا در قرآن کریم وقتی به ما میفرماید هر کسی هر ادعایی میکند، هر سخنی به زبان میآورد، مگه میشه قبول کرد و همینجوری میشه رد کرد؟ قرآن میفرماید قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر راست میگید دلیلتون ارائه بدید، برهانتون بیارید. برای چی میگید این بهتره؟ برای چی میگید این بدتره؟ خب یکی عقله، منهای فعلا قرآن و روایت و درون دینی. از بیرون دین نگاه میکنیم ببینیم عقل اینو چگونه بررسی میکنه. دوم تجربه. شما خیلی وقتا در طول زندگی شخصیتون همینو میتونیم سرایت بدیم در طول زندگی انسان‌ها در قرن‌های مختلف. تجربه کردیم چه چیزایی به ضرر ما بود. مثلا بنده در این سنم خیلی طبیعیه خیلی وقتا بگم آقا 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل خیلی چیزا رو نمیدونستم و یه تصمیمایی گرفتم، یه اهدافی برای خودم انتخاب کردم، ولی حالا که به این سن رسیدم، تجربه‌ام بیشتر شد و یه سری مطالب رو بهتر فهمیدم، میگم عجب چه اشتباهاتی میکردم قبلا. ای کاش اون تصمیم رو نمیگرفتم. کدوم یک از ماهاست که این مراحل تو زندگی ما پیش نیومده باشه؟ هرچه سن ما بیشتر باشد، تجربه بیشتر آموخته باشیم و از نظر درک و معرفت همینطوری که جلو میریم انشاءالله یک افزونی برای ما حاصل شده باشد، معمولا این تأسف ها نسبت به گذشتمون خیلی وقتا پیش میاد و نسبت به این میتونیم اظهار نظر بکنیم. چون این گفت روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی، بگفتا در این نکته حرفی است مبهم که معناش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگه دار که این مرغ وحشی، نماند در این خانه استخوانی. چو سرمایه ام رفت بیمایه مندم، که بیمایه بازیست بازارگانی. از اون برد گنج من دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. از اون برد گنج من دزدگیتی، روزگار این سرمایه، که چی؟ که در خواب بودم یه پاسبانی. اون وقتی که باید مواظبت می کردم این توانم رو در مسیر درست به کار ببرم. چه زیبا گفته، اونگاه که توانستم ندانستم، اونگاه که دانستم نتوانستم. چه زیبا می شود زندگی انسان ها که وقتی می توانند بدانند، نه وقتی که می دانند نتوانند و تأسف و حسرت برایشون بماند که بگویند که در خواب بودم گه پاسبانی. لذا ما هم با تجربه می توانیم درس بیاموزیم، هم با عقل بررسی کنیم. من ابتدا از نظر عقلی به بررسی این مطلب بپردازم، اگر وقتم امشب اجازه داد که بعید می دونم به بحث تجربیش برسیم، و اگر وقت اجازه نداد انشاءالله فردا شب به بحث تجربی تاریخیش می پردازیم. اون وقت پس فردا شب خدا خواست بحث قرآنیشو، بحث رواییشو مطرح کنیم. بیایم از نظر فلسفی. خب حکمای عالم، فلاسفه عالم که بر مبنای عقل به تحلیل مسائل میپردازن و چرا چرا مطرح میکنن، یعنی از نگاه فلسفی یه فیلسوف، یک حکیم وقتی با عقل سر و کار داره، اگر حضرت عالی بفرمایید که فلان چیز خوب است، اگر حکیم باشه اولین مطلبش اینه چرا؟ به چه دلیل خوبه؟ از کجا میگی؟ بر چه مبنا؟ فلان چیز بده، چرا بده؟ از کجا میگید بگه؟ به چه دلیل میگید بده؟ لذا نمیتونیم هر چیزی رو همینجوری بپذیریم. این چرا چرایی بر مبنای قدرتی که خدا به ما داده میفهمیم، تعقل میکنیم، تفکر میکنیم، به تحلیل مسائل میپردازیم. لذا اینجا میاییم حالا با همین نگاه چرا چرا، بر چه مبنا، به چه دلیل، به این نظر نگاه کنیم. اولین مطلبی که در نگاه اومانیستی در مرحله هست و نیست مطرح میشه، یعنی نظر پردازی اومانیستی، میگه خدا نیست. خب حکما چی میگن؟ میگن ما این همه دلیل داریم که خدا هست، حکمای الهی. چه در فلسفه غرب حکمای الهی، چه در فلسفه شرق حکمای الهی، میگن اونقدر دلائل قوی داریم که خدا هست، شما که میاد میگید خدا نیست، پس یک واقعیت را کتمان کردید. حالا یک بحث فلسفی مطرح میشه، آیا اگر انسان یک واقعیت را کتمان کند و نپذیرد واقعیت عوض میشود، ضرر میکند، یا رابطه من با اون واقعیت به جهت کتمان کردن غلط می شود و من ضرر می کنم؟ عقل کدومشو می پذیره؟ مرحله اول ادله خودشو داره، مرحله دوم خیلی روشنه. مثلا الان این لیوان آب یک واقعیتی است که اینجا هست، واقع شده، واقعیت داره، آبه. بنده کتمان کنم بگم دروغ، آب نیست. آب که عوض نمیشه، یه واقعیت جای خودش قرار گرفته. حالا اگر من تشنه باشم و نیاز به آب داشته باشم، خب وقتی این واقعیت رو دارم کتمان میکنم چون میگم نیست، و حال این که رفع نیاز من با اینه، پس من رفع نیاز نخواهم کرد. آیا اگر واقعیت ها را منکر شدیم واقعیت ضرر میکند یا من منکر ضرر میکنم؟ ما چه ضرری میکنیم وقتی خدا را کنار بگذاریم و بگیم خدا نه؟ من ابتدا اجازه بدید از حکمای مغرب زمین بگم، بعد در نگاه حکمای اسلامی مطرح بکنم. یکی از حکیمان مغرب زمین که متأخرم هست، مایکل فریمن، بریتانیایی است، متوفای 1945 میلادی، خیلی هم قدیمی نیست، 60-70 سال قبل فوت کرده. ایشون نگاه انتقادی اینچنانی به اعلامیه حقوق بشر کرده که دیشب یه بندشو خوندم، و نگاه اومانیستی اعلامیه حقوق بشر رو دیشب اشاره کردم. حالا ایشون ببینید چه انتقادی میکنه. ایشون میفرمایند که نظریه جدید حقوق بشر با این ادعای جان لاک، که جان لاک فیلسوف قرن 17 انگلستانه که مبنا و حرفای اومانیستی تو حرفایشون زیاد بوده، شروع شد که ما حقوق خاصی داریم، ما به وسیله خداوند خلق شده ایم و برای مدت زمانی که او مقدر کرده و این زمان تابع خود اوست در حیات خواهیم بود. خب یه حرف منطقی، کی میتونه بگه من در این عالم جلو مرگم رو میخوام بگیرم؟ کی میتونه؟ میگن هارون خب خیلی قدرتمند بود، 48 سالم بود مرد. یه روزی تو بغداد توی مرکز حکومتیش ابری تو فضا پیدا شد. یکی گفت فکر کنم بغداد بارون بباره، یکی گفت نه این ابر میره فکر کنم توی مثلا سوریه بباره، یکی گفت میره تو ایران. گفت کجا میباره که منطقه حکومتی من نباشه؟ خب منطقه حکومتیش هم زیاد بود، چون دنیای اسلام اون روز یک استانش عراق امروزی بود، یه استانش سوریه امروزی بود، یه استانش ایران امروز بود، یه استانش عربستان امروز بود، خیلی وسیع بود. حالا این هارون خیلی هم مغرور و کجا میباری که منطقه حکومتی من نباشه، لحظه های آخر عمرش که توی مرو خراسانم از دنیا رفت، الان ذریح امام رضا علیه السلام هست، توی همون ذریح دفنه، چون مأمون میخواست امام رضا رو پایین پای پدرش دفن کنه. هرچی کند قبر کنده نشد، بالا سر هارون دفن کرد، لذا هارون هم پایین پای امام رضا دفنه که بعد از مرگ هارون امام رضا شهید شده. مأمون در خراسان داشت از دنیا میرفت تو مرو و توس، اون زمان وزیر دانایی داشت. همینجور که حالش بد بود به وزیرش گفت خیلی حالم بده، گفت اجازه میدی لشکریان رو بگم بیان یه سانجلوتون برن یه نگاهی به عظمت سپاهیانت بکنی؟ گفت باش. حالا وزیر نظر خاصی داشت، لشکری ها اومدن و جلوش رجی، حالا این در حال موته، هی حالشم. گفت قربان میشه از اینا کمک بخواید جلو مرگتون رو بگیرن؟ تازه فهمید وزیر داره چه کتکی بهش میزنه. گفت دست هیچ که بر نمیاد، آقا ما محدودیم، ما توانمون، قوی ترین آدم کره زمین بگه من جلو مرگ رو خواهم گرفت. لذا به این نکته ایشون از نظر حکمی میگه یه واقعیته، خب ما محدودیم، نه اومدنمون به اختیار ما بود نه رفتنمون به اختیار ماست، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. میگه خب حالا ما که در این زمان تابع خود اوست در حیات خواهیم بود، با وجود این سازمان ملل متحد در ارائه اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع که همه حقوق ناشی از پروردگار متعال و خالق و مالک هستیست اشاره ای نکرده و بنیاد گرایانه به سوی فرضیه نفی خدا پیش می رود. یه انتقادی که این فیلسوف بریتانیایی متوفای 1945 میگه حتی بشر قرن بیستم وقتی از جنگ جهانی اول و دوم سرخورد، دید انسان‌ها چجوری دارن به جون هم میافتن، این بمب و این صنعت و این تکنولوژی و این همه امکانات به جای اینکه در راستای رشد انسان‌ها به کار برود، برای انسان‌کشی و استثمار و ضعفا رو زیر پا له کردن و حقوق افراد ضعیف رو پامالتر کردن به کار رفته. پس حالا بیاین با اعلامیه حقوق بشر و طرح سازمان ملل به کمک انسان‌ها برخیزیم، اونم که مبناش بر نفی خدا شد، مبناش بر نفی ارزش‌های معنوی شد. خب حالا وقتی نفی ارزش‌های معنوی می‌کنیم چه می‌شود؟ تو مرحله شناخت می‌گیم خدا نیست. خب حالا می‌گیم خدا نیست، وقتی قانون وضع می‌کنیم چه بشود چه نشود، چه باید چه نباید، خدا مطرح نیست، معنویت مطرح نیست. لذا انتقاد باز حکمای دیگر در مغرب زمین. اریک فرام متوفای 1980 میلادی است، 40 خورده سال قبل، جامعه شناس بود، روانکاو بود، آلمانی تباره ولی تو امریکا میزیست. ایشون یک کتابی داره بحران روانکاوی، مشکلاتی که بشر قرن بیستم از نظر روانی و روانشناسی و روانکاوی پیدا کردن. میگه قوانین جاری کشورها با همه سودمندی در بخش‌های زندگی مادی، این عنایت بکنید قبول داریم، این قوانینی که بشر وضع کرد و این پیشرفت‌های علمی و صنعتی که بشر پیدا کرده سودمندی‌های فراوانی در بخش‌های زندگی مادی انسان بله داشته، اینو منکر نیستیم. هرگز نتوانسته کوچکترین تأثیری در اعماق وجدان بشری بگذارد. خب حالا مگر انسان فقط نیازمندی مادیه؟ من یه مثال بزنم بعد نظر یکی دیگه از این انسانشناسانو که در این زمینه خیلی قشنگ او هم گفته، من عمدن دارم از فلاسفه غرب میگم که فکر نکنید آقا فلاسفه اسلامی اون گوشه نشستن فقط هی میگن نه و از دور نمیدونم لنگش کنید. آقا توش بودن دیدن مشکلات چیه، بر مبنای اندیشه فلسفی میگن این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، حواستو جمع کن، برای اینکه با واقعیت ها نمیشه در افتاد، ممکنه زمان طولانی شود ولی به قول ما فارسی زبونا سوخت دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. مسلم هر مثلا ببینید یه نظامی خدا در این عالم قرار داده، آقا بنده برای اینکه زندگی مادی ام پا بر جا باشه باید آب بنوشم، این نظام الهیه، بنده با این نظام در بیافتم، من آب نمیخورم، خب مشت به خودم دارم میزنم، میمیرم از تشنگی. خدا قرار داده اگه قرار من زنده باشم باید هوا و اکسیژن به من برسه، این نظام الهیست که خود خدا در قرآن اینو چی میگه؟ سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهیست و سنت الهی تحویل و تبدیل و تغییر نمیپذیره، نمیتونید تغییر بدید. و اگر در اون آیه شریف فرموده، حالا بحث قرآنی بعد اینو فقط اشاره میکنم، اگر در آیه شریف فرموده و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، 15 قرن قبل قرآن داره اینو به ما میآموزه، با نهاد وجودیتون باید هماهنگ باشه، ولی اگر با این نهاد وجودیتون و کیفیت خلقتتون هماهنگ نبود مشکلاتی براتون ایجاد خواهد شد، همون جوری که در جنبه تکوینی و جنبه مادی وجود من بگم من آب نمیخورم یعنی با قانون خدا در افتادم، خب میمیرم. اگر بگم من از اکسیژن و هوا استفاده نمی کنم خب میمیرم. یه مرگ بدنی داریم یه مرگ روحی و روانی داریم، نفس میکشه، غذا میخوره. شما اگر یه انسانی که اشتهاش عالی و قشنگ غذاشو میخوره، ورزشکار بدنساز از نظر جنبه‌های جسمانی همه جهاتش سالمه، حسود، کینه‌توز، مردم آزار، ظالم، هر چه قدرت داره سعی میکنه که تا ظلم کنه، جنایت کنه، خب این نظر انسانیت مرده دیگه. اگر مثنوی میگه دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت چه آنچه یافت می نشود آنم آرزوست، آنچه یافت می نشود آنم آرزوست، بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند، چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. همونی که انبیا و اولیا میکوشیدن که در مسیر انسانسازی و آدمسازی و رشد آدمیت انسانها گام بردارن. لذا ایشون چی میگه؟ قوانین جاری کشورها با همه سودمندی در بخشهای زندگی مادی هرگز نتوانسته کوچکترین تأثیری در اعماق وجدان بشری بگذارد و نیروهای معنوی او را رشد و تعالی دهد. بنده میخوام اضافه کنم بلکه سرکوب کرده، چون در میافته، نه تنها رشد تعالی نداده بلکه اصلا میگه این حرفا رو بذار کنار. حالا سخن ایشون، در نتیجه او را از بیماری های جانکای روحی و روانی برهانه. اجازه بدید من یه تحلیل تجربی که حالا بحث تجربی اصلش رو بعد میخوام بکنم، ولی اینجا اضافه کنم این روشن بشه. آقا در قرن بیستم، این 100 سال گذشته و این مختصری هم که از قرن 21 گذشته، علم پزشکی در رابطه با بدن چقدر پیشرفت کرده؟ خب شگفت انگیز. قلب رو بردار قلب بذار، کلیه رو بردار کلیه بذار، تمام پیوند اعضا چه که دیگه نیازی به گفتن نیست، خیلی هم عالی جلو رفتن. در رابطه با روان انسان، روان پزشکی، روان شناسی، روان کاوی، علم و نفس در فلسفه، 4 تا تو دانشگاه‌های کره زمین در حد دکترا رشته دارن و تخصص. آیا در حل معضلات روحی و روانی انسان 1/10 علم پزشکی موفق شدن؟ بله، کی میتونه بگه شده؟ اونایی که صاحب این رشتهن میگن نشدیم. یه بیماریه که به روان مربوطه، افسردگی. وقتی یه انسانی افسرده میشه دارو میدن، بستری میکنن، 1000 جور گفتار درمانی رو پیش میگیرن، روان پزشکی دخالت میکنه، روان شناسی دخالت میکنه، روان کاوی دخالت میکنه، خیلی معضلی شده بشر توش مونده و نکته های ظریف. آقا این لذا اسمش هم میذارن روان شناسی، پس بدن و روان. قرآن کریم در این زمینه به ما چی میگه؟ 15 قرن قبل، یسالونک عن الروح، ای پیغمبر، یسالونک، از تو سوال میکنن راجب روح، قل روح من امر ربی. در قرآن کریم داره له الخلق والامر، خدا هم خلق داره هم امر داره. خلق عالم ماده است، امر عالم مافوق ماده، لذا مجردات، ملائک، ملکوت امری هن، عالم امره. حالا اونا جای خودش از قرآن میشه اثبات کرد، ولی من الان نکته رو میخوام نتیجهش رو بگیرم. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی. روح ماده نیست، روح از خلقت زمینی نیست، روح از عالم برتر است. لذا خداوند وقتی که انسانو خلق کرد فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح هم درو دمیدم، یعنی از اون حقایق عالم امرم به این انسان دادم. لذا این همه عظمت که انسان پیدا کرده، اشرف مخلوقات شده، به خاطر روح الهی است که در وجود این انسانه، میتونه در مسیر اله حرکت کنه و لذا قانع نمیشه، چه در مسیر مادیت سیر نمیشه، چه در مسیر علم و معنویت، هر چه جلو بره باز قانع نمیشه، میگه باید پرواز کنم، بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید آن شوم. مگه علتش چرا قانع نمیشه؟ چون هر کسی که دور موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اجازه بدید اینم با مثال بگم. تو دورانی که مثلا ما تو ایران بمبارانه های بود، زمان جنگ صدام و غیره، این مثال محسوس بود. مثلا فرض کنید ما میریم توی یه زیرزمینی که پناهگاه باشه، حالا این پناهگاه رو فرض کنید 10 سال طول میکشه، 15 سال طول میکشه. ما رفتیم تو این پناهگاه تو جریان جنگ جهانی تو آلمان، اینا میگن این مدت‌های طولانی بوده، ما 10 سال 15 سال تو اون زیرزمین پناهگاه چند متر رفته پایین، همونجا میخوریم، همونجا میخوابیم، همونجا زندگی میکنیم تا کی بتونیم بیایم بیرون. بچه‌ای در اون پناهگاه متولد شده، اصلا بیرون رو ندیده، آسمان رو ندیده، خورشید رو ندیده، ماه رو ندیده، آبشار رو ندیده، جنگل رو ندیده، چون همونها رو دیده فقط. شما تو این پناهگاهی یه سوراخی اون بالا پیدا میشه، شعاعی از خورشید میاد، یه نگاه میکنید اشک میریزید، آخ من کجا بودم؟ خدایا کی میشه اینجا تموم بشه؟ برگردیم بریم اونجا. یا یه فیلم اونجا میذارن، مثلا آبشار رو نشون میدن، جنگل رو نشون میدن، قناری ها رو بلبلا رو این شاخه ها دارن میخونن، شما نگاه میکنی گریه میکنی. بچه میگه چه گریه میکنی؟ میگه تو نمیدونی ما کجا بودیم کجاییم. آنانی که معنویت را فهمیدن، و در مرحله نظریه پردازی و شناخت چشمشون رو به عالم مافوق ماده باز کردن، توی این عالم که هستن بیاد اون عالم که میفتن هر دم از مبدأ حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. قطره چون افتاد از دریا جدا میکند دریا سوی خود ندا، گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون میرود که نا الیه راجعون. این ارزش ها را در وجود انسان کوبیدن و انسان رو فقط در حد شکم و شهوت و سیر شدن و لذت بردن دنیایی که به صورت مشروع و معقولش هیچ اشکالی ندارد، ولی هدف قرار بگیرد انسان را اسیر خود کند. به قول عرفا، اسیر دنیایید یا اجیر دنیایید یا امیر دنیا. چقدر عبارت قشنگه. اسیر دنیایید یا اجیر دنیایید یا امیر دنیا. خدا به ما میگه شما امیر دنیایید، چه شده شما را؟ لذا ایشون هم دادش در اومده، میگه آقا این ارزش های متعالی معنوی تو سازمان اعلامیه سازمان ملل که اصلا اینا مطرح نشد، فقط آزادیم و کسی به آزادی هم دیگه صدمه نزنه و به اندازه‌ای که میتونیم یه محدودیت هایی حالا تو باید و نبایداش رو بعد عرض خواهم کرد. ایشون هم که اومده میگه تو روانکاوی مشکل. ویلیام جیمز متوفای 1910 میلادی، فیلسوف امریکایی است، خیلی مشهور معروفه، بنیانگذار مکتب پراگماتیسم ایشونه، هم پزشک بود هم روانشناس بود هم فیلسوف. یه کتابی داره به فارسی هم ترجمه شد، تو ایرانم این کتاب خیلی چندین بار چاپ شد، خیلی از خیلی قبل از انقلاب، دین و روان ترجمه مهدی قائنی، صفحه 187 از اون کتاب بنده میخونم. ایشون میگه خب فیلسوف هم هست، روانشناس هم هست، پزشک هم هست، خیلی با افراد بیمار و انسان‌های مبتلا سر و کله زده، یه آدمی است که تو دنیای اندیشه مطرح بوده. میگه هزاران هزار مؤمن به خدا به خوبی حس کرده ان که خداوند همیشه با اونهاست. میگه من خب ما اینو دیگه داریم، هم از نظر فلسفی فیلسوفم، هم از نظر روانشناسی در مطالعات روانشناسی تو مذهبی ها. خب وقتی کسی واقعا معتقد به خداست، شما در شبهای جمعه تو دعای کمیل وقتی میرسید به این عبارت، اونی که اینو فهمیده قبول کرده، عرض کردم تو مرحله شناخت، میگه هست و دلیلم دارم. میگه ولا یمکن الفرار من حکومتک، ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا از دایره حکومت تو کجا میتونم فرار کنم؟ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبا تو بینم. نه قرآن بالاترش گفته اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف بنگری خدا هویداست و آشکار و خودشو داره نشون میده. و مولای من و شما امیر المؤمنین داخل فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عن الاشیا لا بالمفارقه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، داخل همه چی هست ولی نه اینکه با اون ممزود شده باشه، بیرون از همه چی هست نه از اینکه از اون فاصله گرفته باشه. ما رأیت شیئا، من هیچی رو نمیبینم، الا و رأیت الله، مگه اینکه خدا رو میبینم، قبله و معه و بعده. بر مبنای نگرش علت و معلولی، شما وقتی غذای مثلا پخته رو میبینید، خب بر مبنای اون نگریشی که نسبت این مقدار شناختی که ما حتی تجربی داریم، میگیم قبل از اینکه این غذا باشه اون کشاورز بود، اون زارع بود، اون آسیابان بود، اون تنور بود، اون نانوا بود، اون آشپز بود. میگه شما وقتی به عالم نگاه میکنید، عالم وجوده، وجود منهای موجد که عامل ایجاد باشه که معنا پیدا نمیکنه. لذا ایشون میگه وقتی اونی که تو دلش این اومد، هزاران هزار مؤمن به خدا به خوبی حس کردن که خداوند همیشه با اونهاست. عرفا میگن دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب از هنوز. آب باریک تنکاب. دریای فراوان نشود تیره به سیل، یک اقیانوس عظیم رودخونه با سیل میاد آب گلالود میریزه توی دریا، تاشی چهار تا موج میزنه میریزه کنار. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد. اگه عارفه بگه ای آزرده شدم، غمگین شدم، دارم چه یه این تنکاب است هنوز، این آب باریکه که با اقیانوس وصل نشده. مثال میزنن، یعنی شما الان این لیوان آبو یه قطره خون به چکه نجس دیگه، حالا بزرگتر بگیرید یه پارچ آب، یه قطره خون نجسش میکنه. نه یه استخر آب که کرم هست، چهار تا پنج تا گاو و گوسفند و شتر کنارش ذبح کنید، خون و فضولات بریزه، رنگش برمیگرده، نجس میشه. حالا این لیوان آب رو با یه شلنگ از اینجا وصل کنید با اقیانوس، چون وصل شد. وقتی وصل شد این دیگه متصل با اونه نجس نمیشه، چون با اقیانوسه. میگه انسانی که، حالا ایشون هم از نظر روانشناسی خودش داره میگه، شب و روز در خانه و بیرون از آن هرگاه این طور خدا را با خود بدانیم، تنها نیستیم، با خدایی، چشمه فیاض لایزالی از آرامش و صفای قلب در خود ایجاد کرده ایم که هیچ سیلاب غمی و یا هجوم وحشت و بیمی در آن اثر ندارد. من تقاضا دارم از خواهران و برادران گرامی، بگردید یک منبع تاریخی، از شیعه نه، از دشمنان شیعه، از قتله کربلا و مخالفینی که با ابی عبدالله در افتادن، خود امام حسین، یاران امام حسین، زن و بچه امام حسین، بعد از روز عاشورا تا کوفه، از کوفه تا شام، از شام برگشتن مدینه، یک جا ضعف و ترس و شکایت از خدا نشون داده باشن؟ اگه نشون دادید، بله، از مردم گله کرده، به جهت اینکه مردم متوجه نیستن، نفهمیدن چه دارن میکنن، با که در افتادن، با دست خودشون چه بلایی به سر خود. بله اینا درسته، اما از خدا؟ حتی وقتی به زینب و کبرا سلام الله علیها ابن زیاد خواد شماتت کنه، چه دیدی؟ میگه والله ما رأیتو الا جمیلا، با خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم، ما در مسیر هدف، چون خود با خداییم، اون چه خدا خواسته ما انجام دادیم. اینو از ذره روانشناسی داره میبینه در درون انسان خدا چه میکنه، چه قدرتیه. و لذا الکسیس کارل جایزه نوبل گرفته در انسان شناسی، کتاب نوشته انسان موجود ناشناخته، جایزه در انسان، چون هم پزشک هم روان پزشک. یه کتابش هم غیر از انسان موجود ناشناخته، راه و رسم زندگی. در مقدمه این کتاب راه رسم زندگی میگه که از من پرسیدن تو پزشکی، حالا روان پزشکی هم در راه و رسم زندگی به چه مبنا نوشتی؟ ببین چه حرف قشنگی میزنه. میگه که من پزشکم، با علم پزشکی درد انسانها را مداوا میکنم. حالا من مثال میزنم، مثلا یا دل درد داره بنده خدا، شب نمیتونه بخوابه، خب میاد ما دارو تجویز میکنیم، مداوام سالم میره، راحت میخوابه، ولی وجدانم ناراحته. چرا؟ آیا این خدمت به بشره یا خیانت؟ و تو نگاه اول آدم میگه خب تو داری انسانها رو مداوا میکنی، این بنده خدا دل درد داشت، سردرد داشت، الان یه قده تو بدنش پیدا شد، عمل جراحی کردی، حالش خوب شد، برگشت سر زن و بچهش یا شوهر و بچه هاش، یا بچه برگشت تو آغوش این که خدمته. گفت نه، آیا اگر این انسان قرار دزدی کند با دل درد بهتر دزدی میکنه یا وقتی من سالمش میکنم؟ پس من دارم یه دزد رو تقویت میکنم بهتر دزدی کنه. یه خائنی که میخواد به مردم خیانت کنه، وقتی سالم میشه، سرحال میشه، تندرسته، که بهتر خیانت میکنه. لذا دیدم پزشکی رو نباید رد کرد، اونو باید داشت، در کنارش باید معنویت و اخلاق و انسانیت رو هم، لذا به اندازه توان خودم راه و رسم زندگی نوشتم. و این آقا در کتاب راه رسم زندگی صفحه 34 و 35 خیلی حرف قشنگی میزنه. ما امروز در جاده زمان بدون آنکه به احتیاجات اصلی جسم و جان خود توجه کنیم بیش میرویم. ما امروز در جاده زمان بدون آنکه به احتیاجات اصلی جسم و جان خود توجه کنیم پیش میرویم. نمیخواهیم بفهمیم که برای ادامه زندگی باید نه بر وفق هوا و هوس، بلکه به مقتضیات طبیعت اشیا و خود رفتار کنیم. شما رو به خدا، این حرف رو قرنها قبل از الکسیس کارل قرآن نزده؟ حالا از آیاتش میخونم، بسیار حرف قشنگی زده، حالا ادامهش هم میخونم عرض میکنم. حرف درسته، ما بی‌انصافی نمیخوایم بکنیم، ولی انبیا اومدن این حرفا رو، حالا آیهش رو براتون میخونم. میگه ما نباید بر وفق هوا و هوسمون زندگی کنیم، باید به اقتضای طبیعت وجود. حالا البته از نظر تخصصی این کلمه طبیعت غلطه، چون طبیعت غریزه فطرت، یه شب عرض میکنم، نه فقط طبیعت، به اقتضای طبیعت و غریزه و فطرت. احتمال میدم مترجم دقت نکرده باشه. حالا در این حال به اقتضای طبیعت اشیا و خود رفتار کنیم. مثل همونی که گفتم آقا من اگه تشنه شدم باید آب بخورم، من اگر هوا اکسیژن نداشت باید خودم رو به جایی برسونم که اکسیژن داشته باشه. همینطور در اقتضاهات روانی و نیازمندی های روحی من. وقتی ایشون ادامه میده، اگر انسان را فقط به فعالیت اقتصادیش منحصر کنند، مانند آن است که قسمت بزرگی را از وی بریده باشند. خیلی حرف قشنگه. ولی یه جنبه وجود ما نیازهای اقتصادی و مادیه. اگر انسان را فقط به فعالیت اقتصادیش منحصر کنند، مانند آن است که قسمت بزرگی را از وی بریده باشند. بنابراین لیبرالیسم و مارکسیسم هر دو تمایلات اصلی و طبیعی انسان را پایمال کردند. بذارید یکی هم از مشرق زمین بگم، غیر مسلمان، گاندی. دیگه مشهور بود و در هندم اون کارا رو کرد و کتابی داره گاندی، این است مذهب من، به فارسی هم ترجمه شده، صفحه 54 تا 57 حرفایی داره که من فشردش رو اینجا نوشتم. غربی به کارهای بزرگی قادر است. امروز در مغرب زمین با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی و تمدن مادی خیلی کارهای عظیم میتونه در مغرب زمین صورت بگیره. بسیار خوب، حالا مال زمان گاندی میگه، حالا که بیشتر شده، که ملل دیگر آن را در قدرت خدا میدانن. یعنی انقدر چشم پر کنه که بعضیا بگن آقا این چه قدرتیه، مثل انگار قدرت خدایی. و لکن غربی ها از یک چیز عاجزن، و اون تأمل در باطن خیش. وقتی انسان روح خود را از دست بدهد، فتح دنیا به چه درد او می‌خورد؟ فتح دنیا به چه درد او می‌خورد؟ خب اینا من از حکمای غربی گفتم، یه دونم از شرقی که یک سیاستمدار متفکر بوده، تجربه زیادی هم داشته، مسلمانم نیست. حالا یه دونه از یک فیلسوف و متکلم و ریاضیدان و یک عالم برجسته شیعی، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی عرض میکنم. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی خیلی مرد بزرگی، خیلی مرد بزرگی، و لذا به ایشون در طول تاریخ میگن نصیر الملت و دین. یه مرد عجیبیست. کتابی داره در اخلاق برای انسان به نام اخلاق ناصری، معروفه، و چاپ‌های متعددی هم شده، حاشیه‌های زیادی هم برای این کتاب زدن، درس‌های اخلاقی زیبایی رو بیان می‌کنه. یه مطلب عمیق انسان‌شناسانه بر مبنای چگونه هست و چگونه باید باشد که بحث ماست، نگاهی که به انسان، جهان، هستی داریم. هستی خدا هست یا نیست؟ جهان ماده هست یا مافوق ماده است؟ انسان فقط یه موجود مادی است یا علاوه بر اون موجودیتی دارد؟ حالا بیان مرحوم خواجه نصیر، یک میگه که من مطالب مال مرحوم خواجه نصیر، ولی من به بیان خودم دارم عرض میکنم. ایشون میفرمایند که انسان به اقتضای عقل و فطرتش کمال را بهتر از نقص میدونه. همه انسان ها قبول داره. شما وقتی میتونید از نظر علمی کامل تر بشید، تو مرحله پایین تر موندن پسندیده نیست. تو مرحله اقتصادی میتونید بالاتر برید، به شکل صحیحش پایین تر بمونید درست نیست. تو مرحله فعالیت های روزمره، حالا هر چی باشه، حتی رابطه ما با طبیعت، یه گلدون گلی ما تو خونمون داریم، حضرت عالی مهندس کشاورزی تش میارید منزل، به من میگید چرا این گل پژمرده است؟ میگم من بیشتر بلد نیستم. میگه بیا به دیاد بدم چه کار کنه این شادابتر بشه، گل بیشتر بده. میاد تو باغ میگه چرا این درخت ها محصولش کم؟ خب طبیعیه دیگه، هر چیزی وقتی از نقص به سوی کمال میخواد بره این ارزشه. و ماها معمولا تلاش داریم، چرا این همه سعی میکنیم که مثلا جلوی پیری زودرس رو بگیریم؟ حالا پیری غیر زودرس دیگه در اختیار ما نیست، اگه میتونستیم اونم جلویش رو میگرفتیم. حالا پیری زودرس رو ما نمیتونیم، ولی آقا بشر بتونه جلو پیری رو بگیره تا آخرین لحظه حیات شاداب باشه، خب میپسنده. حالا نمیتونه، اون بحث دیگریست. خب کمال بهتر از نقص. کمال موجود مرکب، یه موجودی که مرکب از جنبه های مختلف، کمالش کمال اجزاشه یا کمالش کمال حاصل اجزا؟ چقدر زیبا میگه. مثال خودش میزنه، میگه مثلا سکنجبین که یه شربت سنتی ما ایرانی ها و فارسی زبان هاست، لا غیر ایرانی هم دارن فارسی ها، سکنجبین شما میگه سرکه یه جزءشه، آب یه جزءشه، اون ماده شیرین کننده حالا انگبین، شکر یا عسل یه جزءشه، احیانا نعنای یه ماده خوشبو کننده اینم یه جزءشه، حالا حداقل این چهار تا. بنده نعنای سالم تازه دارم که خیلی عالی، ماده شیرین کننده عسل طبیعی که از او بهتر پیدا نمیشه، آب سالم و گوارا و عالی که هیچ املاحی چیزی هم نداره، از نظر صاحب نظرها میگن این آب واقعا برای نوشیدن معرکه است، سرکم سرکه طبیعی عالی که تو خونه خودتون گذاشتید و زیر نظر خودتون، اجزا عالی. ولی اینا رو کافیست که سکنجبین شما کافی باشه، یا هنر اونی که سکنجبین درست میکنه اینا رو به چه نسبت با هم قاطی کنه و چجوری اینا رو کنار هم بار بیاره که بگیم عجب سکنجبینی؟ یه وقت انگبینش اضافه است، یه وقت آبش اضافه است، یه وقت نعناش اضافه است، یه وقت مثلا فرض کنید سرکش اضافه است. هنر در چگونه اینا کنار هم قرار بگیره. پس هر موجود مرکب، عبارت ایشون به فارسی 700 سال قبل اینه، هر موجود که مرکب بود کمال او غیر از کمال اجزا و بساطت وی بود، اون جزها و بسیطهایی که کنار همن، بلکه او را کمالی است که حاصل ترکیب اون اجزا به صورت اعتدال. خب حالا بیایم سراغ انسان. اشاره کردم طبیعت، غریزه، فطرت. یه جنبه وجود ما طبیعت ماست، گوشت و پوست و استخوان و بدن. طبیعت میگن چون مشترک است بین انسان، حیوان، گیاه، جماد. حالا این میز جمادیه، یعنی بی جان. این میکروفون جمادیه. نبات موجود زنده گیاهی است، حیوان موجود زنده حیوانی است، انسان موجود زنده انسانی. استخون بدن من سفته، استخون بدن گاو و گوسفند سفته، شاخه درخت سفته، این شیئم سفته. اینو میگن طبیعت وجود ما. غریزه مشترک بین انسان، حیوان و گیاه، دیگه جماد نداره، میل به غذا دیگه، در این میل به غذا معنا نداره، ولی در گیاه هست. میگه من این گلدون طفلکی چقدر تشنه است، آبش بدید، میخواد، غذا رو میخواد، کودو میخواد، حیوان میخواد، انسان هم میخواد. اینه میگن غریزه. اون جنبه مخصوص انسان که دیگه در حیوان نیست، در نبات هم نیست، در جماد هم نیست، مختص انسانه، اینو میگن فطرت. خب ما هم جنبه طبیعی داریم که کسی نمیتونه منکر بشه، جنبه غریزی داریم کسی نمیتونه منکر بشه، جنبه فطری داریم که شب اول با اون مثال دوتا گلدون ابن سینا دلیلشو عرض کردم. جنبه فطری داریم. حالا ما قراره از این طبیعت و از این فطرت و از این غریزه سکنجبین انسانی بسازیم، کدوم باید غلبه کنه؟ فطرت عقل جزءشه دیگه، عقل مال ماست، حیوان نداره، به این معنی که ماها داریم، لذا تکامل داریم، تعالی داریم، بر طبیعت غلبه میکنیم، مرتب در حال رشد و اینا دیگه برای حیوانات مطرح نیست دیگه، این سرمایه رو میگن عقل. خب این جزء فطرته. حالا عقل اسیر غریزه شود، این انسان بیچاره نیست؟ میشه چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد گالا، چون صلاحش هست و علمش نی ببند، دست او را ور نه آرد صد گزند، بدگهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راهزن، تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست، علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. به قول ابن سینا گفته من از گاو میترسم. گفتن چرا؟ گفت شاخ دارد و عقل ندارد، شاخ دارد و عقل ندارد. انسانی که فطرتش در خدمت غریزه شد شاخ پیدا میکنه، خطرش از انسانی که شاخ پیدا نکرده بود بیشتره. آقا یه بچه الان تو این سالن یه اسلحه پر دستش باشه از او بیشتر میترسید یا یکی از این عزیزانی که عاقل و بالغ و با شعورن اسلحه پر دستش باشه؟ یه بچه هست نمیفهمه. بشری که فطرتش رشد نکرده، غریزه اوج گرفته، اسلحه پر به دستش دادید، این به کجا میکشونه؟ یه نمونهش تو قرن بیستم دیدیم، جنگ جهانی اول و دوم. حالا در آینده چه میشه؟ نظر حکما رو خواهم گفت که چه پیش بینی هایی کردن. یک جمله از راسل میگم دیگه، امشب وقتم داره تموم میشه، یه جمله از راسل بگم. راسل یه کتابی در رابطه، چون زمان راسل اوج قدرت شوروی سابق و امریکا بود، نگران وقوع جنگ جهانی سوم بودن، از راسل کتابی در رابطه با صلح جهانی نوشته بود، جایزه صلح نوبل بهش دادن. موقعی که داشتن جایزه رو بهش میدادن گفتن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز میشود یا نه؟ حرف فیلسوفانه ای زده، میگه نمیدونم، آینده رو بین راحتی نمیشه پیش بینی کرد، ولی انقدر میدانم اگر جنگ جهانی چهارم آغاز شود ابزار بیل و کلنگ خواهد بود. یعنی این بشری که ما داریم میبینیم اینجوری جلو میرن، اگه جنگ جهانی سوم شد همه چیز از بین میبرن، دوباره برای جنگ جهانی چهارم با بیل و کلنگ بیان جلو. خب اینا داره بشر می، حالا راسل خدا رو هم قبول نداره، سوسیالیست نیست ولی ماتریالیست هست، میگه خب اما عملا میگه مشکله با این گرفتاری ها رو تو بشر داریم. خب چه کنیم؟ انبیا اومدن گفتن خدا، ترس از خدا، وجدان الهی، معنویت رو در نظر گرفتن. که حالا اینا رو از نظر تجربی ادامهش رو فردا شب عرض بکنم اگر عمری بود، بعد برسیم ببینیم قرآن چه راه حل به ما نشون داده. بعد هم خواهم گفت بعضی هم از راه حل قرآن بد فهمیدن، یه روش های غلطی گرفتن، دنیاشون دنیای سالمی نشد، ولی آیا طرح قرآن برای زندگی سالم ناقص بود یا ناقص استفاده کردن شد؟ وقتی یزید میگه من خلیفه اسلامیم، حسین شورشیست باید کشته شود، و ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیت 700 سال قبل در کتاب منهاج السنه میگه حسین سلام الله علیه باید جواب خونهایی که در کربلا ریخته شده بدهد، چون در مقابل امام زمانش یزید شورش کرد. اسلامی که امام زمانش یزید باشه، دنیای اون اسلام چه دنیایی میشه؟ کدوم اسلام؟ حالا این یه دردیست، لذا ما باید درس بیاموزیم حقیقت اسلام را که خدا به ما درس داد. پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز. ولی پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی. امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه از سفر شام برگشتن مدینه، از ایشون پرسیدن آقا این سفر چگونه بود؟ فرمودن انقدر به شما بگم، پیغمبر اسلام 23 سال پیغمبر بود. اگر شب و روز میگفت به اهل بیت من ستم کنید، بیشتر از این که کردن نمیشد. پیغمبر 23 سال پیغمبر بود. اگر شب و روز میگفت به اهل بیت من ستم کنید، بیشتر از این که به ما کردن دیگه نمیشد. هر چه میخواستن انجام دادن. و حال این که پیغمبر به امر خدا فریاد بیزنه قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا. یه نمونش حضرت رقیه سلام الله علیها. ابتدا تو پرانتز عرض بکنم، برخی اخیرن تو فضای مجازی اینا از یک مطلبی از کتابی نقل کردن که اصلا حضرت رقیه سند نداره، تاریخ نداره. بنده فرصتی این که الان بخوام بحث کنم ندارم، با احترامی که برای بعضی از بزرگانی هم که این سخن احیانا فرمودن که بنده حقش استادی به گردن من دارن، در این زمینه متاسفانه تحقیقشون ناقص بوده. بنده اینو در ایران تحقیق کردم، 3 جلسه سخنرانی کردم، مدارکش رو همه رو ارائه کردم. تو سایت ما عقل و وحی بگردید راجع به حضرت رقیه پیدا میشه. اسنادش رو ذکر کردم که کی گفته، کجا گفته، چی جوری بوده، مفصله. لذا بنده اگر برای خود من ثابت نشده بود ذکر مصیبت حضرت رقیه نمی کردم. نه خیر، این قضیه سند تاریخی داره، دیگه اینجا فرصت ندارم میخوام بحث کنم. خب یک نمونه، آقا کجای دنیا، مسلمونم نه، حتی یه انسانی که معنویت و دینم قبول نداره، ولی بالاخره به اقتضای اون خلقت خدایی که تو ذاتشه نمیتونه بعضی چیزا رو ندیده بگیره، با یه دختر 3 ساله داغ دیده یتیم اینجوری عمل میکنه که برای ما نقل کردن. بذارید یه خاطره براتون بگم بعد بگم. یه سالی مشغلم زیاد شد، کارهای دانشگاهی سنگین بود، یه سری فشارهایی داشتم، 7-8 ماهی توفیق زیارت مشهد پیدا نکردم، خیلی دلم گرفت. خلاصه بعد از 7-8 ماه بلیتی تهیه شد و گفتم برم ولو 2-3 روزه مشهد یه زیارتی بکنم برگردم، دیگه خیلی فاصله افتاده. از فرودگاه صاف رفتم حرم، همین که رسیدم وارد این رواق که برم داخل حرم نزدیک زری، از آن گفته بودن موقع نماز جماعت بود درها رو بستن. من پشت در که به زریح میره از قسمت بالا سر همینجا قرار گرفتم. گفتم خب حالا نماز میخونم، در باز شد میرم تو. اما تو ذهنم اینجوری با امام رضا درد دل کردم، گفتم آقا جان 8 ماه که اجازه ندادی من بیام، حالام که بعد از 8 ماه اومدم در رو بستن، چی شده که من توفیق نداشتم بیام تو؟ نماز مغرب شروع شد، ما شروع کردیم و صدای نماز مغرب دیدم یک گریه جانسوزی که انقدر دل آدم رو به درد میاره، لهجهش هم ترکی بود من نمیفهمیدم، ولی این سوز و این گریه و این حالت انقدر منو تو نماز گریون که بعد از نماز مغرب شک کردم این نمازم درسته یا اعاده کنم. نماز و سلام دادیم، دیدیم یه دختر بچه 10-11 ساله به این در بسته چسبیده به ترکی داره با باباش حرف میزنه. نماز سلام دادن، یکی پرید بیسکویت آورد، یکی ترکی بلد بود، بچه رو بغل کرد، نوازش کرد. من گفتم چیه قضیه؟ گفتن این بچه با باباش اومده اینجا، باباش رفته تو، در بسته شده، این ترس برش داشته، داره اینجوری ناله میزنه. من به اختیار گفتم یا امام رضا ممنونه، منو پشت این در نگه داشته این صحنه رو ببینم، بیاد عمد رقیه بیفتم. چون استاد ما به ما میگفت ائمه دوست دارن میرید زیارت، یواشکی از ته دل براشون روزه بخونید. چشم من روزه رقیه میخونم بعد میام. اما آیا در مردم کوفه و شام رقیه رو بغل کردن؟ نوازش کردن؟ دو جور نقل شده، یه نقل خیلی کمه، ولی من در لابلای مطالعاتم دیدم نقل مشهورش رو همتون شنیده اید، ولی یه نقل غیر مشهورم داره. ما اون نقل غیر مشهور رو که دیدم در منابع عرض میکنم، میگن وقتی که اینها رو تو خرابه جا داده بودن، خرابه جاییست که سقف نداره، عمدن اسرا رو می آوردن، معمولا کنار کاخ این حکام ظالم بود، بارون اگه میاد بارون اذیتشون کنه، آفتاب اگه میاد آفتاب اذیتتون کنه، سرما سرما اذیتتون کنه. کنار کاخ یزید یه همچه خرابه بود بی سقف و اینا، اهل بیت این تو نگه داشته بودن و برای اذیت اینها سرها را به نیزه می زدن، به دیوار این خرابه تکیه می دادن. یه نقل اینه، میگن سر امام حسین هم یه شب به نیزه زدن، گفتن ببرید به این دیوار خرابه تکیه بدید، نگهبانان شدیداً مواظبت کنن که کسی نیاد. یه نگهبانی که مخصوص این نیزه‌ای که سر ابی عبدالله روش بوده پای نیزه نشسته، میگه دیدم یه دختر خردسالی از تو خرابه میدوه میاد، هی این نیزه رو نگاه میکنه، منو نگاه میکنه، میدوه میره تو، میترسه. گفت من خودم رو به خواب زدم، دیدم این اومد، فکر کرد من خوابم، نیزه رو خم کرد، سر رو از نیزه جدا کرد، دوان دوان وارد خرابه شد. حالا اون نقل دیگرم که یزید فرستاد هر کدوم از اینجا ببر، گفت عمه جان بابام اومد، سر رو در آغوش گرفت. طبق نقل مقاتب درد دلهایی که با پدر میکرد، یکیش این بود، کوفیان بد، شامیان بدن بابا جون، عمه رو زدن بابا جون، نمیگه منو زدن، نگرانی عمه شو داره مطرح میکنه. یه وقت زینب سلام الله علیها دید سر یه طرف، رقیه یه طرف، اومد هرچی رو غیه رو بلند کنن، دیدن بچه جان به جان آفرین تسلیم کرد. زینب سلام الله علیها فرمود غساله بیارید. خدایا چیه داستان اهل بیت؟ پیغمبر رو شبانه دفن کردن، فاطمه زهرا رو شبانه دفن کردن، امیر المؤمنین رو شبانه دفن کردن، یه امام مجتبارم که خواستن روز دفن کنن جنازش رو تیر و باران کردن، حالا رقیه‌ام باید شبانه دفن بشه. غساله رو خبر کردن اومد، بچه رو برهنه کرد غسل بده. گفت بزرگ شما کیه؟ گفتن زینب. گفت تا نگید این بچه به چه مرضی از دنیا رفته غسل نمیدم. گفت بچه مرضی نداشت. گفت تمام بدنش کبوده. گفت اونجای تازیانه هاییست که به این بچه زده. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم والسلام عليكم ورحمة الله.